ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر نظری عزیز که همینک پشت خط ارتباطی ما حضور دارن. من خدمت شما جناب دکتر سلام میکنم. صبحتون بخیر باشه. به برنامه پاسخ بسیار خوش آمدی. جناب دکتر نظری صدای من رو داری؟
سلام علیکم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما. خیلی خوشحالیم که این ارتباط برقرار شده. میتونیم دقایقی رو در این برنامه در خدمت شما باشیم جناب دکتر نظری. مسائلی رو خواهش میکنم عنوان کردن عزیزان شنونده ما ته پیامک هایی که داشتیم و تماس های تلفنی و بران شدیم که امروز در خدمت شما باشیم تا برخی از توضیحات رو از زبان شما بشنویم. من ابتدای برنامه که اشاره داشتم به تعداد بیمارستان هایی که در استان فعال هستن، تخت های فعال این بیمارستان ها و حالا چه تعداد بیمارستان خصوصی داریم، چه تعداد بیمارستان دولتی داریم، بیمارستان های تامین اجتماعی و بیمارستان های آموزشی. اگر بخوایم جناب دکتر نظری با توجه به جمعیت خود شهر عراق و استانمون بسنجیم، آیا این تعداد بیمارستان و درمانگاه که داریم در استانمون پاسخگو هست یا خیر؟ فکر میکنین هنوز هم باید حالا به هر حال در این زمینه تلاش هایی کرد برای اینکه بتونیم تعداد بیمارستان های بیشتر، درمانگاه ها و کلینیک ها رو اضافه بکنیم؟
خب من هم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون که فرصت رو ایجاد کردید برای اطلاع رسانی در حوزه سلامت. همونطور که فرمودید ما 14 بیمارستان دولتی، 3 بیمارستان خصوصی، 3 بیمارستان تامین اجتماعی.
بله.
که از این تعداد 5 بیمارستانش آموزشی و پژوهشی هم در سطح استان هستن، مشغول فعالیت هستن. این بیمارستان ها در مجموع 2500 بالای 2500 تخت فعال دارن. در طی چند سال گذشته با اندازه بیمارستان های جدید مانند بیمارستان سینا رضایی، بیمارستان ولیعهد، ما شاهد افزایش تعداد تخت‌های فعال بودیم، به گونه‌ای که تعداد تخت‌های فعال استان مرکزی در رنکینگ دانشگاه وزارت بهداشت و درمان در منطقه سبز قرار گرفته که تعداد تخت قابل قبولی هست در ارائه خدمت به مردم عزیز استان ما.
بله، یعنی بیش از 3000 تخت فعال در حال حاضر داریم.
در حدود 3000.
و میشه جناب دکتر نظری به این امید بود که شرایط بهتر از این هم باشه؟
با توجه به اینکه ما تو منطقه سبز هستیم،
الان یعنی در حد ایدئال
هستیم، در شرایط مناسبی هستیم.
در شرایط مناسب
برنامه هایی در راستای بهبود وضعیت تخت‌های موجود داریم، مثل بهسازی و بازسازی بیمارستان امیرکبیر.
بله.
و راه اندازی بیمارستان جدید روانپزشکی در سطح استان که واقعا فضای و محیط مناسبی برای اون در سطح استان برای بستری بیماران نداریم.
بله.
که در این راستا تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که عقد مجوزهای لازم ماده 23 رو برای ساخت این بیمارستان ها داشته باشیم و خیرین محتب سلامت وزیر سلامت استان مرکزی هم قول دادن که در ساخت بیمارستان ها ما رو کمک بکنن تا بتونیم در فرصت زمانی مناسبی اونها رو انشالله به بهره برداری برسونیم و راه اندازی بکنیم که مطمئنن در بهبود کیفیت خدمات سلامت در استان مرکزی نقش موثری خواهد داشت.
انشاءالله. جناب دکتر نظری، ما سال گذشته در واقع 68 متخصص جدید جذب کردیم. بس. یعنی ضریب نفوذ متخصصان از 38% به 80% ارتقا پیدا کرده، اینطور که ما مطلع شدیم. اما با این شرایط هنوز مردم ما گلایه‌مند این هستن که ما پزشکان متخصص و فوق تخصص به ویژه حالا در شهرستان‌های مختلف استان نداریم و چه بسا مجبور هستیم که خیلی وقتها برای مراجعه به متخصصین و فوق تخصصان یا به مرکز استان شهر عراق بریم یا به تهران بریم یا به قم بریم و حالا استانهای همجوار. این مسئله رو چطور براش پاسخ داریم؟ بفرمایید که مسئله چی هست و مشکل کجاست دقیقا؟
خب ما در همین لحظه که من خدمت شما صحبت میکنم 44 نفر نیروی فوق تخصصی در سطح استان مرکزی در حال فعالیت هستن و 342 همکار متخصص پزشکی در حال فعالیت هستن که همونجور که گفتی در طی سال گذشته 68 نفر که بیش از 50% با افزایش جذب متخصصین رو داشتیم و امسال هم حدود 60 نفر متخصص و 8 نفر فقط نیروی فوق تخصصی به مجموع استان اضافه شد در قالب نیروهای اعزامی از طرف وزارت بهداشت درمان که برای این هم پیگیری‌های بسیار متعدد و زیادی صورت گرفت از سطوح مختلف با همکاری نمایندگان محترم و مسئولین استان. در این راستا موفق شدیم که ضریب نفوذ متخصصان رو خیلی بهبود بدیم.
بله.
در حال این به 100% نرسیده، ولی خب مطمئنن خیلی بهبودی زیادی در طی یک دو سال گذشته که مورد اذعان مردم شهرستان ها بوده در شهرستان های استان داشتیم و خدمات قابل قبولی رو، نمیگم ایده‌آل، خدمات قابل قبولی رو به مردم عزیز استانمون ارائه میدن. در همه جای دنیا به هر حال نیروهای فوق تخصصی در تمام شهرستان ها حضور ندارن و مردم مجبورن برای یک ویزیت فوق تخصصی که هم به مراکز استان مراجعه کنند.
بله.
شاید دلیل این که مثلا چنین بحثی وجود داره، ولی اکثرا در شهرهای ما نیروهای متخصص کافی وجود داره. در طی یک سال گذشته ما برای اولین بار موفق شدیم هم اتاق عمل بیمارستان خنداب، شهرستان خنداب، هم بیمارستان فراهان رو فعال سازی بکنیم که قبلا اصلا وجود نداشت، اتاق عمل کاملا غیر فعال بود.
بله.
و همین باعث شده که ضریب اشغال تخت بیمارستان‌های این دو شهر نیز افزایش پیدا می‌کنه. در مجموع با افزایش نیروهای تخصصی و فوق تخصصی در طی سال گذشته، ما مقایسه‌ای که داشتیم در پاییز امسال با پاییز سال گذشته، بیش از 10% ما افزایش ضریب اشغال تخت بیمارستان‌هامون داشتیم. این خودش نشان دهنده اینه که ما خدمات بیشتری رو داریم در سطح استان به مردم ارائه می‌دیم.
بله.
در خود بیمارستان حضرت ولیعصر که به مکان جدید انتقال پیدا کرده، با اینکه تخت‌های ما افزایش داشته نسبت به بیمارستان قدیم، ولی ضریب اشغال تخت ما از حدود 70-80% در بیمارستان قدیم به بیش از 100% افزایش پیدا کرده. یعنی خودش نشون میده تمایل مردم به خاطر بهبود خدمات و بهبود فضای فیزیکی در بیمارستان‌های دولتی افزایش پیدا کرده در سطح.
بله.
این خودش آمارهایی که مشخص کننده این هست وزارت نسبی ایجاد شده در این سطح، ولی خب مطمئنن تا شرایط ایدئالی که مورد تایید مردم قرار بگیره فاصله داریم.
حتما
تلاشمون نمی کنیم انشالله بتونیم به این شرایط ایدئال
انشالله. جناب نظری، خواستم که این شفاف سازی صورت بگیره که فعالیت هایی که به هر حال داره صورت میگیره و انجام میشه به گوش مردم برسه و به فرمایش خودتون، تا اون به هر حال سطح ایدئال رو ما بهش نرسیم و شرایط به سمت اون 100% نره، قطعا همچنان جای گلایه و مطالبه برای مردم هست و شاید اصلا این فعالیت هایی که تا به الان هم صورت گرفته خیلی به چشم مردم نیاد و همچنان اون کمبودها رو بیشتر میبینن و گلایه‌مند هستن که چرا رسیدگی نمیشه. مثلا مسائلی که باز عنوان شده در خصوص بخش‌های تخصصی مثل تصویربرداری، سونوگرافی، دیالیز و اتاق عمل‌های جدید هست که روی این مسئله هم بسیار مردم گلایه داشتن و گفتن که چه بسا نیازه که افزایش پیدا بکنه. حالا خدمات دهی در خود بیمارستان‌ها، مثلا خود بیمارستان ولیعصر که روی آسانسورها بسیار صحبت بود از جانب مردم، من نمی‌دونم الان مشکل کاملاً حل شده یا نه. این توضیحات رو شما بفرمایید.
آسانسور بیمارستان ولیعصر تقریبا همشون استانداردهای لازم رو اخذ کردن.
بله.
کلی به صورت کلی چون این بیمارستان در شروع ساختش 320 تخت خوابی بوده و بعد به 520 افزایش پیدا کرده، یه سری ناهماهنگی‌های وجود داره که اینا واقعا خب ممکنه متلاطم بیمارستان باشه. یعنی کم بودن تعداد آسانسورها از ابتدای ساختش در این بیمارستانی که به هر حال الان 520 تخت داره مشهوده، ولی اینکه مثلا آسانسورها استاندارد نداشته باشه الان چه چیزی نیست و همشون دارای استانداردهای لازم هستن. گاهن خب مثل هر جای دیگه ممکنه یکی دو تا از آسانسورها به خاطر تعمیرات اساسی، به خاطر حجم کاری که انجام میدن، از زده خارج بشن و تعمیر بشن و مجدد به داخل سیستم برگردن، ولی ما مشکلی و موزنی در رفت آمد آسانسوریمون نداریم. بحث دومی که شرط اینه که ما در دو تا زمینه، یکی بحث MRI دولتی، یکی بحث سونوگرافی، دوچار مثلا صرفهایی بودیم. بحث سونوگرافی رو ما حل کردیم در طی یک سال گذشته و با افزایش تعداد شیفت های انجام سونوگرافی دولتی در مرکز کلینیک امام رضا در خیابان خرم و در تمام شهرستانمون تقریبا الان ما صرفی به نام سونوگرافی دولتی نداریم و خدمات میتونه هر فردی در برای انجام سونوگرافی با مراجعه روزانه به کلینیک امام رضا خدمات سونوگرافی خودش دریافت کنه. خب خیلی از مردم دوست دارن تو بخش خصوصی از استفاده بکنن از این خدمات که بخش خصوصی فعال هست و خدمات خودش رو ارائه میده و کسایی که حالا بیمه تکمیلی دارن یا بحث مشکلات مالی ندارن میتونن به اون قسمت ها مراجعه کنن. بحث بعدی ما بحث MRI بود که ما برای بعد از حدود 10 سال برای اولین بار امارات دولتی ولیعصر فعال کردیم که اونم با کمک خیرین محترم و جای بابایی بود. واقعا اگه این اتفاق نمی افتاد با توجه به گرون شدن عرض تجهیزات پزشکی امکانش برای دانشگاه وجود نداشت، ولی با کمک این عزیزان شدیم دستگاه امارات بیمارستان حضرت ولیعصر فعال کنیم و هم جابجایی بیماران ولیعصر که خیلیشون ترومایی هم هستن حل شد و دیگه جابجا نمیشن برای انجام که قبلا به بیمارستان دیگه استان میرفتن، و هم بحث این که خود مردم میتونن اونجا خدماتش رو به صورت هم سرپایی هم بستری دریافت بکنن که این باعث بهبود و دنبال این هستیم که انشاءالله اماره بیمارستان حضرت خونساری هم با اندازی بکنیم که همینجا من خواهش میکنم از خیرین محترم کمک کنن. دانشگاه ما مجوزهای لازم رو اخذ کردیم، اگه کمک خیرین محترم به مسئولیت های اجتماعی صنایع باشه ما میتونیم در اسرع وقت شاید در چند ماه آینده بیمارستان حضرت خونساری هم مجوز دستگاه امارای دولتی بکنیم. این صف امارای هم اصلا از بین میره با اندازه بیمارستان حضرت خونساری.
بله
من همینجا ذکر بکنم که ما نیازمند هستیم با توجه به کمبود اعتباراتی که در سطح ملی برای حوزه سر و گاهن در سطح ملی و مجلس هم مطرح میشه، خیرین محترم در سطح استان که از بهترین خیرین های کشور هستن و صنایع عزیز همکاران صنایع و همکاران اصلا ما رو کمک بکنن، همونجور که تا حالا همراه ما بودن و در راستای تکریم این عزیزان ما در 18 دی ماه یعنی همین 3 روز آینده پنجشنبه مراسم تکریم و تجدید از خیرین حوزه سلامت رو برای دومین سال پیاپی خواهیم داشت. بعد از حدود 7-8 سال که این برنامه اجرا نشده بود، برای اولین بار سال گذشته این برنامه اجرایی شد و امسال برای دومین بار ما این کار در سطح استان انشاءالله به انجام میرسونیم. انشاءالله که بتونیم قسمت کوچکی از زحمات این عزیزان و بزرگواران رو مورد تجدید و تشکر قرار بدیم.
درود بر شما. جناب نظری پیامک دارم. عزیزی گفتن که عراق قطب شناخته شده سرطان در کشوره. چرا شهر قم بدون داشتن این حجم بیمار سرطانی و مشکلات عراق دستگاه تشخیصی مهم پت اسکن رو داره ولی عراق نداره؟
اینا به سطبندی های در حقیقت کشوری برمیگرده. ما توی بحث سرطان واقعا اینجوری نیست که آمار ما از قم بیشتر باشه و نسبت به حتی سطح کشور، من اینو با آمار خدمت شما عرض میکنم، آماری که وزارت بهداشت ثبت سرطان رو در کل کشور انجام میده، وضعیت عراق بدتر از سایر شهرستان ها نیست. ولی در مورد پتسکن از روزی که حالا مشغول شدیم ما بحث مجوزهاش پیگیری کردیم، خوشبختانه اولین بار حالا بعد از چندین سال که این پیگیری شده بود مجوزهاشو گرفتیم. دنبال این هستیم که با کمک همکاران اتاق بازرگانی و سایر همکاران تامین اعتبار بشه این بحث و انشاءالله دستگاه پت اسکن رو هم بتونیم در آینده در استان داشته باشیم.
بله خب خیلی جالبه با توجه به اون تصوری که مردم دارن از شهرمون جناب دکتر نظری، به ویژه این آلودگی شدیدی که ما در شهر عراق داریم و بسیاری از شهرستان‌های استان، شما می‌فرمایید که خدا رو شکر در بحث سرطان ما آمار بالاتری نداریم که بخوایم بگیم که خب شرایط شهرمون خیلی بدتر یا استانمون خیلی بدتره. امیدوار هستیم که واقعا همینطور باشه.
به خاطر اینکه عوامل متعدد یا لحاظ پزشکی در بحث سرطان‌ها
تاثیرگذار هستن
می‌دونم و ما این مولتی فاکتوریال هستیم.
بله.
یکی از بحثاش میتونه آلودگی هوا باشه.
بله.
ولی اون چیزی که ثبت میشه کل سرطان‌های استان و یکی از قوی‌ترین رجیستری‌ها و ثبت بیماری‌های کش دنیا رو داره رجیستری سرطان کشورمون ایران، در اونجا با آمار واقعا وضعیت ما نمیگم خوبه یا مثلا وضعیتمون بد نیست، ولی اینجوری نیست که ما جزو بالاترین‌های کشور باشیم.
بسیار عالی. اما همین بحث آلودگی هوا جناب دکتر نظری که در عراق و شهرهای صنعتی استان داریم، خب قطعا یکی از جدی ترین تهدیدهای سلامته. دوست داریم بدونیم که دانشگاه علوم پزشکی چه اقداماتی برای کاهش اثرات اون بر سلامت مردم انجام داده.
باز این بحث آلودگی هوا یکی از مسائلیه که نهادهای مختلفی باید در استخالت داشته باشن.
بله.
مسئولین استانی، مسئولین
ولی دانشگاه علوم پزشکی هم جایگاه ویژه خودش داره.
بله بله حالا خدمتتون توضیح میدم.
خواهش میکنم.
مسئولین کشوری و به هر حال در حوزه‌های مختلفی هم از مازوت سوزی، سوختی که در وسایل نقلیه استفاده میشه، کارخونه جات، ما در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مرتبا رفت میکنیم وضعیت آلودگی که در حوزه صنعتی از طریق نیروهای بهداشت محیطمون و بهداشت حرفه‌ایمون که در سطح استان به انجام میرسه، اما از نیروگاه‌ها، کارخانجات صنعتی که وجود داره و هر موقع که احساس بکنیم که شرایط نامناسبی هست تذکرهای لازم رو میدیم و گاهی هم پیش اومده حتی به دادگاه هم اینها رو معرفی کردیم.
بله.
در جهت اینکه باید مورد تعذیرات و مسائل حقوقی قرار بگیرن. حالا گاهن برخوردهای صورت گرفته یا مواردی بوده که در حوزه های مختلف مسئولیتی ازشون خواسته شده استعدادی صورت بگیره، استعدادی که در حوزه برای کارخونجاتی مثل آلومینیوم صورت گرفت در ته سال گذشته ناشد بگیره دانشگاه بوده. بعضی از مسائل هم که واقعا خب خودشون مستحضر هستید با دستور بالاترین مقامات کشور باید مشکلش حل بشه، مثل بحث مازوسوزی که اینها باید تصمیماتی که در حوزه کلان گرفته بشه، ولی دانشگاه علوم پزشکی مرتبا رصد این مسائل در بحث کمیته استراری که تشکیل میشه و نیاز هست تعطیلیهایی انجام برسه و به هر حال مشکلاتی که ممکنه برای مردم ایجاد بشه و خدمت رسانی در حوزه درمان و باز در حوزه بهداشت برای پیشگیری از قد صدماتی که ممکنه به مردم دانش آموزان یا افرادی که در موقعیت خطر هستن مثل مادران باردار، افرادی که بیماری تنفسی دارن، بیماری قلبی دارن، اطلاعاتی به اون عزیزان و گاهن تحکیلی های اگه لازم هست وظایف خودش رو به انجام میرسه.
بله، در حالا چند مورد هم شاهد بودیم که دانشگاه علوم پزشکی حداقل این که دانشجویان دانشگاه خودش رو تعطیل کرده در پی آلودگی هایی که وجود داشته، که همین هم برای مردم جای سوال شده بود جناب دکتر نظری که اگر واقعا شرایط آلودگی در این حد هست که حالا دانشجویان هم تعطیل شدن و دانشگاه علوم پزشکی این تشخیص رو داده که شرایط اصلا شرایط مناسبی نیست، ما دیدیم که مثلا بچه‌های دوره ابتدایی رو تعطیل کردن، بعد دانشجوها هم تعطیل شدن، بعد برای مردم جای سواله که خب این وسط بچه‌هایی که حالا پایه‌های دیگر هستن تکلیفشون چیه؟ چرا روی این مسئله اینقدر جدیت در واقع لحاظ میشه از جانب دانشگاه علوم پزشکی که واقعا این رو مجاب بکنن دیگر مسئولان رو که شرایط اضطراره و برای همه خطرناک هست، چرا این اتفاق نمیفته؟
این بحث به این صورته که ببینید در کمیته اضطرار که به توصیه با در حال اعلامی که وضعیت محیط زیست انجام میده سازمان محیط زیست و با هشداری که توسط حوزه بهداشت ما صورت میگیره، کمیته اضطرار توسط همکاران محترم استانداری تشکیل میشه. این خودش تابع ضوابط و قوانینه که در اون در حقیقت کمیته بر اساس اون ضوابط قوانین میزان آلودگی فعلی، پایداری هوایی که پیش بینی میشه، بخاطر همینه که گاهن تا شب ممکنه زمان طول بکشه تا اون پایداری هوا در حقیقت وضعیتش کاملا مشخص بشه و اینکه فرد پیشبینی که میکنن فردا چه وضعیتی داره این تصمیم گرفته میشه. در مورد دانشگاه ها جناب استاندار این اختیار رو به رؤسای دانشگاه با توجه به استقلالی که دانشگاه دارن داده که در حقیقت خودشون شرایط رو رصد بکنن و حالا بر حسب شرایط دانشجویان ممکنه گاهن امتحانات میان ترم باشه، خیلی لزومی نداشته باشه دانشجوان بیان، گاهن دانشجو در مثلا تعطیلات باشن و مثلا حالا رفت آمدشون دچار مشکل هست به خاطر مشکلات آب و هوایی که وجود داره، مسائل مختلفی هست که دانشگاه خودش در نظر میگیره و ممکنه منجر به یک تعطیلی ویژه بشه برای اون دانشجویان اون دانشگاه. یعنی ممکنه شرایط در دانشگاه عراق به دانشگاه پزشکی ما فرق بکنه. ولی مستلزم این نیست که بگیم آیا تخلفی در یک جایی صورت گرفته یا کمکاری صورت گرفته، بلکه پیش بینی هایی که صورت میگیره بر مبنای مسائل قانونی، مثلا مشخصه که اگر آلودگی هوا درجه 150 باشه ما چه شرایطی داریم، اگر پایداری هوا وجود داشته باشه مثلا یک درجه بالاتر در نظر بگیریم، و با جمعی این شرایط اون تیمی که اونجا در حقیقت به عنوان کمیته اضطرار هستن بهترین تصمیم رو میگیرن. و گاهن مشاهده شده که این تصمیم کاملا درست بوده، یعنی فردا صبح مثلا میبینی خب وضعیت نسبت به شب گذشته که شاید مثلا 160 هم بوده آلودگی هوا، ولی با پیش بینی که صورت گرفته اومده زیر 150 و واقعا فردا صبح مشکلی نبوده. ولی شرایط دانشگاه یک شرایط خاص و ویژه است که رئیس دانشگاه با هماهنگی معاونت آموزشی برای رؤسای دانشکده ها تصمیم میگیرن برای دانشگاهان اون حوزه، و این به این معنا نیست که این اختلاف نظری وجود داره.
بله، یعنی ارتباط با سازمان محیط زیست و استانداری ارتباط مطلوبی هست؟
بله دقیقاً، اونجا دقیقاً هشدارها داده میشه، کمیته به موقع تشکیل میشه، گاهن مجبور میشن تا آخر شب دو تا کمیته بذارن، تمام شرایط رصد میشه، هواشناسی میاد نظرش رو میده که مثلا وضعیت تردد هوا، بادها چه به چه صورتی، آیا پایداری هوا روز بعد خواهیم داشت یا نخواهیم داشت، و در نهایت تصمیم گرفته میشه که آیا تصمیم مثلا اون تعطیلی لحاظ بشه یا نشه، یا اگه لحاظ میشه برای چه گروه سنی لحاظ بشه، و اون تصمیم معقولی بوده که معمولا هم خب میبینیم شرایط معمولا شرایطی که به همون صورتی که پیش بینی میشه، برای پیش بینی که 100% نخواهد بود، ولی به نظر من پیش بینی که صورت گرفته و تعطیلاتی که صورت گرفته تعطیلات معقول و قابل قبولی بود.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. شنونده دیگرم گفتن که بعد از فوت مرحوم دکتر شاه میرزایی عزیز، نابغه قلب کشورمون، کمبود شدید متخصص برای آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق قلب و مغز وجود داره و این کاملا محسوسه. دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه چه کاری کردن؟
خب این رشته که مرحوم شاه میرزایی زحمت میکشیدن و خدمات خیلی خوبی رو به مردم استان ارائه میدادن، در حقیقت به عنوان اینترونشنیست قلب مطرح میشه. ما هم اکنون دو نفر همکار اینترونشنیست خیلی خوب داریم که در بیمارستان امیرالمومنین و بیمارستان سینا مشغول فعالیت هستن و خدمات قابل قبولی رو میدن. خب به هر حال شاید بعضی از عزیزان دوست داشته باشن که شرایط بهتری براشون لحاظ بشه یا شرایط خاصتری، مثلا فرد مورد نظر خودشون اون بحث جراحی قلب و توجه به اهمیتی که وجود داره یا آنژیوگرافی براشون انجام بشه، ولی فعالیت عزیزان در حوزه بیمارستان امیرالمومنین و بیمارستان سینا داره انجام میشه و مشکلی در این زمینه ما نداره.
بله، حدود 10 تا 15 پیامک داریم جناب دکتر نظری عزیز که از شاغلین خود حوزه علوم پزشکی هستند و گفتن خواهش میکنیم از جناب دکتر نظری این سوال رو بپرسیم که چرا رفاهی روز پدر واریز نشده براشون.
ما توی دانشگاه علوم پزشکی در طی یک سال گذشته رفاهیاتی که به انجام رسوندیم در موعدهای مقرری بوده که همه اونها به موقع پرداخت شده. برای روز مثلا بانو و شب یلدا ما رفاهیات برای همکارانمون در نظر گرفتیم. این چیزی که واسه هر در سطح در تمام ارگان‌ها به این صورته، برای تمام حیات هیچ وقت رفاهیات در نظر نمیگیرن که ما بخوام بگیم هر عیدی باشه، چون به هر حال مسائل مالی دانشگاه که حالا وضعیت کل دانشگاه علوم پزشکی شاید هست در سطح کشور خیلی وضعیت مالی مناسبی نیست، ولی با این وجود اون اتفاقی که در جهت رفاهیات افتاده در طی یک سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی، من بدون اغراق خدمتتون بگم در طی شاید از ابتدای شروع فعالیت دانشگاه علوم پزشکی بی‌نظیر بوده و من فکر می‌کنم این جای تشکر ویژه داره که از رئیس دانشگاه که رفاهیات انجام رسوند خود پرسنل هم می‌دونن، شاید همین باعث شده که توقعشون بالا رفته. ولی من اینجوری نبوده که ما توی اعیاد اصلا رفاهیات داشته باشیم، ولی ما سعی کردیم هر جایی که امکانش بوده و مسائل مالی دانشگاه انجام می‌شده این رفاهیات رو در یک سال گذشته داشته باشیم. حالا شاید اعیادی هم باشه که اصلا برنامه‌ای براش هیئت رئیسه مصوب نکنه به خاطر برای اون توان مالی کرد. توی هیچ اداره هم اینجوری نیست که هر عیدی رو رفاهیات بدن. نمیدونم توی اداره خود شما صدا سیما این کارو میکنن برای هر عیدی یا بعد اعیاد به خصوص هست که به هر حال بر حسب شرایط مالی اداره این کار انجام بدن.
حالا شاید مبلغ خیلی مبلغ بالایی نباشه در مجموعه خود صدا و سیما، ولی خب خدا رو شکر این اتفاق میفته و این محبت رو داشتن همیشه. اما این که میگن که قرار بوده واریز بشه ولی کنسل شده.
نه، هیچ قراری نبوده، ما هر قراری داشتیم اونو به موقع انجام دادیم، هیچ مشکلی.
خب خدا رو شکر. باز پیامک داریم جناب دکتر نظری. حالا من چون تعداد زیاد بود عرض کردم خدمت شما، به هر حال این شرایط شرایط داخلی خود دانشگاه هست و عزیزان باید مستقیما
9000 پرسنل داریم، 15 نفر از 9000 خیلی زیاد دید.
بله، حالا به هر حال هر تا یک نفر هم جناب دکتر قابل احترامه. شنونده عزیزمون گفتن که چرا وضعیت گرمایش بیمارستان ولیعصر که نوسازم هست خرابه، بعضی از اتاقها بسیار سرده و بعضی هاشون بسیار گرم. بفرمایید که جناب دکتر نظری روی این مسئله هم یک نظارتی داشته باشن.
باشه، چرت حتما بررسی میکنیم، ولی چنین شکایتی من به شخصه نداشتم، ولی حتما بررسی میکنیم. ولی توی این دوست مصدر هستی توی چند شب گذشته ما شبای بسیار سردی رو داشتیم که شاید واقعا سرمای طاقت فرسایی وجود داشت، حتی در منازل شخصی هم افراد شاید احساس سرما میکردن، ولی حتما بررسی میکنیم. ولی در مجموع سرمایش گرمایش بیمارستان مشکل عمده ای نداره. من به شخصه چنین مثلا شکایتی رو ندیدم و ملاحظه نکردم، ولی حتما یه بررسی کلی در این مورد انجام میدم.
بله انشاءالله، بسیار عالی. این که حالا اشاره کردن که بعضی از اتاقا سردن و بعضی از اتاقا گرمه، شاید حالا اون وسیله گرمایشی مشکل داشته باشه که حالا با رسیدگی میشه برطرفش کرد که حالا بیماران هم خیلی شرایط سختی نداشته باشن. جناب دکتر نظری، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی، از حضور شما در برنامه پاسخ بی‌نهایت سپاسگزارم. اگر صحبتی هست که فکر می‌کنین نیاز به گوش مردم برسه در خدمت شما هستیم، در غیر این صورت با شما خداحافظی می‌کنیم.
من بازم تاکید می‌کنم که برای ارتقای حوزه سلام با توجه به کمبودهای اعتباری که حالا گاهن مشاهده میکنید و ملاحظه میکنید و مشکلات اقتصادی که کشور با توجه به تحریم داره، ما دست نیاز داریم واقعا به سوی خیرین محترم، افرادی که توانایی رو دارن در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی کمک کنن دانشگاه رو تا بتونیم انشاءالله ارتقای سطح خدمات رسانی حوزه سلامت رو برای مردم استانمون که شایسته بهترین ها هستن داشته باشیم
انشاءالله،
و ما آمادگی این رو داریم که در هر حوزه کمک بشه بهترین نقدی هزینه بشه
انشاءالله. همونطور
که گفتم برای دومین سال پیاپی بعد از حدود 17 سال ما مراسم تجلیل از خیرین رو داریم که در این مراسم مقامات کشوری مثل رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس و کلیه مسئولین استانی هم از استاندار محترم امام جمعه محترم و نمایندگان محترم شهرستان حضور دارن. باز من خواهش دارم که خیرین محترم توجه ویژه به حوزه سلامت داشته باشن و ما رو کمک بکنن در جهت بهبود وضعیت ارتقای خدمات. همکاران بنده در حوزه‌های مختلف هم از بهداشت درمان به صورت شبانه روزی در تلاش هستن که خدمات قابل قبولی رو به مردم عزیزمون ارائه بدن که جای تشکر از این بزرگواران داره. من خواهش دارم که مردم عزیزمون مثل همیشه قدر زحمات این بزرگواران رو بدونن، به هر حال در سیستم عزیز طبیعی مثل بهداشت درمان که از دورترین روستاها مثل خانه‌های بهداشت تا بالاترین مقامات فوق تخصصی در حال خدمت رسانی هست ممکنه کمبودهایی وجود داشته باشه. من قبول دارم این رو، تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که این کمبودها به حداقل خودش برسه، نقصهایی شاید وجود داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب دکتر نظری.
بزرگواری خودشون ببینن و انشاءالله بتونیم ما با تمام تلاشی که همکاران بنده انجام میرسونن بهترین خدمات رو به مردم عزیز
انشاءالله. خیلی ممنونم جناب دکتر نظری از توضیحات شما و اینکه دعوت امروز ما رو در این برنامه پذیرفتیم. پشت خط ارتباطی ما حاضر شدیم. من فقط به احترام عزیز